احساساتی هم دارد که خب ما اطلاع نداریم. به همین خاطر ارجحیت اخلاقی بر این هست تا اونجایی که امکان داره ما از موش‌ها و خرگوش‌ها و از این گونه حیوانات برای مطالعات کنسر ایمونوتراپی خودمون استفاده نکنیم. توی اتریش این فرصت برای من به وجود اومد که برم با این تکنیک آشنا بشم و بتوانیم این تکنیک رو داخل کشور پیاده سازی بکنیم و سلول‌های سرطانی خودمون رو به جای اینکه در موش مورد مطالعه قرار بدیم و داروهایی که داریم تولید می‌کنیم بیاییم روی تخم مرغ این کارو انجام بدیم.
درود بر شما. انصافا صحبت لذت بخشی بود و از شما آموختم، از خانواده بسیار گرمتون، زندگی صمیمی که کنار خانواده و دیگر برادران و اسد البته حضرت مادر دارید. بله. امیدوارم همچنان شاد و خرم و خرسند در کنار همدیگه روزهای زیادی رو تجربه کنید و این روزها بهترین روزهای عمر باشه. در این برنامه حیات خلوت هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر جعفر محمودیان، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی با گرایش ایمونولوژی سرطان، فعال در حوزه تولید فناوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی و در زمره پژوهشگران و فناوران برتر سال 1400. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب بریم سراغ صبح و گفتگوی امروز رادیو گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرندهی صفیر زد، کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 15 مرداد ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که شما هم همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز با موضوعاتی که قراره تقدیم حضورتون بشه. البته که شما هم میتونید تا انتهای برنامه علاوه بر شنیدن در موضوعات مشارکت هم داشته باشید، به این معنا که اگر موضوعی در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. اگر هم نقدی دارید، پیشنهادی دارید به موضوعات، به پاسخ‌ها، به اجرای برنامه، حتما با ما در میون بگذارید تا توی برنامه بهش ترتیب اثر داده بشه و ازش استفاده بشه، کما اینکه تا الان هم همینطور بوده. دوستانی که برای ما پیامک فرستاده اند دیده اند که پرسش هاشون و نکاتشون، موضوعاتشون و حتی آنچه که با من نقد مطرح کرده اند رو توی برنامه ارائه کردیم و راجع بهش صحبت کردیم و ازش استفاده کردیم. سپاسگزاریم. همراه ما باشید با راه‌های ارتباطی. راه‌های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست، از جمله سامانه پیام کوتاه که میتونید بهش پیامک بفرستید 301035. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شش دقیقه قراره توی صبح گفتگوی امروز به این موضوعات بپردازیم که خواهش میکنیم حتما هر کدوم که باب میلتون بود بشنوید. البته برای ما ایدئال این هستش که حتما، یعنی اون ایدئال منظورم غایت مطلوب اینه که حتما تا انتها همراه ما باشید. امروز درباره موضوعات و مسائل منطقه صحبت میکنیم، درباره مسائل فرهنگی مثل حجاب و عفاف و سبک زندگی صحبت خواهیم کرد، قیمت بلیت اتوبوس اربعین یکی دیگه از موضوعات ما هست که دربارش حتما صحبت میکنیم، بالا و پایین های قیمت جابجایی مسافر در ایام اربعین برای مسافرت اربعین موضوع صحبت ما هستش در این بخش. اما آتش سوزی جنگل ها یکی از مواردی هست که باعث شده نگرانی ها و دغدغه های دوستداران محیط زیست و نه فقط دوستداران محیط زیست، همه کسانی که تو این آب و خاک در حال زندگی هستند ایجاد بشه، براشون این دغدغه به هر حال باعث ایجاد سوال بشه که چه کارهایی کرده ایم، چه کارهایی باید کرد. پس موضوع زبانهای آتش توی جنگل ها حتما موضوع صحبت ماست. با آتش نشانی صحبت میکنیم، با اساتید دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران حتما هم صحبت خواهیم شد و البته درباره موضوع جهاد و جهادگری و پنج دستاورد جهادگران فناوری به بحث با کارشناسان و مسئولان خواهیم نشست. موضوع دیگر مصرف برق، انرژی و کارهایی که تو این حوزه باید کرد هست و درباره بسته رایگان به خبرنگاران هم صحبت میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید، برنامه ریزی کنید، بتونید همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و موضوعات مختلفش.
سفید زر پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گلها رو نگاه کن، شکوفه ها چراغ فردا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن. صدامون میزنه که پاشیم، با تپش رودخونه آشناشیم، رودخونه که بمونه مرداب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره.
صبح شما بخیر. خیلی متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. ساعت 6:42 و میخواییم بریم به هم صحبتی با مهمان ارجمندمون درباره مسائل منطقه، جناب آقای دکتر کاشانی پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما هستید. ممنونم از حضرت عالی. آقای دکتر کاشانی پور، موضوع رخدادهای منطقه یکی از سوالاتی هست که پاسخش طبعا از پیچیدگی‌های خاص خودش برخوردار هست. مؤلفه‌های مستقل، وابسته و متغیر و ثابتی هستند که میتونن روی این موضوع تأثیر بگذارن. گاهن توی هفته‌های گذشته وقتی با کارشناسان درباره پیش‌بینی آینده یا حتی ماه‌های گذشته پیش‌بینی ماه‌های آینده میپرسیدیم، با این پاسخ مواجه میشدیم که چند مؤلفه یا چندین مؤلفه روی این موضوع مؤثر هستند و طبیعتاً پیشبینی سخت است، اما میشود به یک تبیین رسید. الان با توجه به اتفاقات رخ داده، با توجه به اتفاق هفته گذشته، با توجه به ویژه اتفاقی که دیروز حزب الله نسبت به یکی دوتا شهرک انجام دادن، قاعدتا اون تصور گشودن جبهه های جدید داره محقق میشه. این گشوده شدن جبهه های جدید رو میخوایم با حضرت علی به بحث بگذاریم که چقدر مطلوب نتانیاهو هست یا اینکه چقدر مطلوب جبهه مقاومت خواهد بود.
خب ببینید، آنچه که ما مشاهده میکنیم یک تلاش بسیار گسترده هست برای اینکه مقاومت رو از مقاومت، جبهه مقاومت رو از مقاومت منصرف کنن و اقداماتی که انجام میدن، فشارهای خیلی روزافزونی که روی این قضیه گذاشتن برای اینه هستش که در واقع بخوان یه جوری القا بکنن که به تسلیم خواسته های اونها بشن و اینا هیچ دستاوردی نداشتن در این زمینه و دیدن که ما به ازای اقداماتی که دارن انجام میدن قطعا باید پاسخگو باشن و خودشون هم ضربات رو دریافت کنند. الان یه موقعی رهبر معظم انقلاب فرمودن که دوران بزن در رو تمام شد، یعنی به یک اقدام جنایتکارانه، یک اقدام اکثرا هم اقداماتشون خلاف قوانین بین الملل و اقداماتشون جنایتکارانه هست، اسرائیل جنایتکار. ولی مثلا تصورشونه که حتی این شدت رو بالا ببرن، مثلا طرف مقابل رو شاید بتونن تسلیم کنن. درست عکسش شده. ما الان میبینیم که وقتی که اینا این اقدامات رو انجام دادن، الان حزب الله لبنان با این اقدامش، با زدن همون شهرک ها، یه خسارات قابل توجهی رو به اینا انسانی و به اصطلاح مادی و از نظر نظامی وارد کردن. و الان یکی از موضوعات بسیار مهمی که توی عرصه بحث قدس و فلسطین و اسرائیل جنایتکار مطرحه اینه که ایران چه کار بخواد بکنه. ما الان میبینیم هیئت‌ها تلاشایی که آمریکایی‌ها دارن میکنن، حتی حاضرن یه سری به زعم خودشون امتیازاتی بدن که ایران مثلا اون پاسخی که نگرانش هستن به اونها نده. و این کشورهای عربی تلاش کردن ولی متوجه شدن که ایران عزمش جزم هست و وظیفه خودش میدونه و حق خودش میدونه. و این رو ما مثلا در بیان بسیاری از کشورهای بینابین هم میبینیم که اونا هم میگن که درسته. مثلا اسلوونی وقتی داشتن صحبت کردن، صحبت دیپلماتیک انجام شد، مثلا گفتن نه شما تمامیت ارضیتون مورد خدشه وارد شده. خیلی کشورها دیگه همینطور هستن و در واقع میشه گفتش که با اون شرایطی که در واقع یک اجتماع بین المللی در تهران بود، در همون ایام برای یک واقعه مثلا دیپلماتیک توی اون برنامه اومدی همچین جنایتی کرد اسرائیل جنایتکار و در واقع یک شرایط متفاوتی رو رقم زد. الان در مجموع ما میبینیم که شرایط رژیم صهیونیستی هر چقدر این اقدامات کور رو انجام میده بدتر میشه و کشورهای جبهه مقاومت مستحکمتر میشن. هم خود فلسطین با شهادت شهید هنیه خب خیلی جانسوز بود، خیلی جنایت بزرگی بود که بیان و یه کار واقعا نابخردانه بود از طرف رژیم صهیونیستی که بیاد تو کشور ایران، ایران مقتدر که همیشه خودشون گفتن که سایه ایران نمیذاره ما کارمون پیش بره، سایه ایران. و خودشون الان به شدت نگران به اصطلاح شرایطی هستن که احتمال میدن باش مواجه بشن و اصلا حجمش رو، مسائلش رو اینها شاید نمیدونن. و الحمدلله جمهوری اسلامی هم به قدری تو این قضایا الحمدلله خوب عمل میکنه و حکیمانه رفتار میشه که این رو با وحشت تو دل اینا روز به روز رو به تزاید هست. به نحوی که الان ما مثلا اظهار نظرهای مختلف میبینیم، اینا همه به نفع به غیر از کشور به اصطلاح آمریکا و اسرائیل و به اصطلاح کشورهایی که از نابینا هستن، به غیر از اینا اکثرا اظهار نظرها به نفع مردم فلسطینه. مثلا سفیر چین در ایران برمیگرد میگه که باید کشور فلسطین به پایتختی خود تشکیل بشه. بعد مخالفت چین رو با ورود نیروهای ناتو در منطقه آسیا و اقیانوسیه مطرح میکنه. تظاهر کننده ها توی پاریس و کشورهای مختلف ما میدونیم که اینها تو آلمان الان حضور پیدا میکنن در دفاع از مردم فلسطین. علی حال اینا دستاوردی ندارن و تصور میشه که روز به روز انشاءالله حلقه محاصره جبهه مقاومت نسبت به اسرائیل جنایتکار تنگتر بشه تا انشاءالله مقدمات نابودی این جرثومه فساد در عالم که وجودش همش تنش‌ساز، مشکل ساز، همیشه برای کشورها آرامش رو از کشورهای منطقه گرفته و زیاده‌خواهی استکبار آمریکای جنایتکار که حامی اصلی اسرائیل هست، اینها باید بالاخره جایی متوقف.
و سوالی که الان حالا با توجه به آنچه که فرمودید بخوایم جمع‌بندی کنیم این هستش که ما مثلا ماهای گذشته میپرسیدیم که آیا ترک مخاصمه یا آتش بس به زودی هست به عنوان یک موضوع غریب میشه پیش بینیش کرد یا اینکه خیر؟ الان پس سوال این هست که اصالتاً آیا خاتمه درگیری ها رو به عنوان مطلوب برای جبهه مقاومت تلقی میکنید یا اینکه نه با تنگتر شدن این محاصره که فرمودید احتیاج به یک اقدام عملی یا ضربتی از طرف جبهه مقاومت فرق نمیکنه، متفقاً یا متحدن وجود داره و باید انجام بشه تا به یک سرانجام مطلوب برسیم در منطقه، تعیین کننده هم قاعدتاً باید جبهه مقاومت باشه؟
ببینید ماهیت استکبار زیاده خواهیه.
بله.
و اینا به هیچ چیزی راضی نمیشن مگر اینکه خودشون خواستهای خودشون حاکم کنن و خواستشون زوره، خواستشون ظلمه، خواستشون تندادن کشورهایی که اینها در واقع مورد هجم قرار میدن به ذلت هست و مردم منطقه جبهه مقاومت تصمیمشو گرفته که در مقابل ظلم و زور بایست و این طبیعیه که ترک مخاصمه وقتی هست که اینها سر جاشون نشونده بشن، وگر این اصلا ذاتشون همینه، سلول وجودی نامشروع و کثیف اسرائیل و آمریکای جنایتکار که فرعون زمان هستن، اینا زیاده خواهان زمان هستن، اینها اصلا ادعای الوهیت بر عالم میکنن، اینا معتقدن که اینا باید تصمیم بگیرن کی زنده بمونه کی بمیره. خب این همچین تفکر یه همچین ماهیت مستکبرانهی تا بادار نشن دست از به اصطلاح این ظلم و جنایت خودشون بر نمیدارن. لذاست که من اصلا چشمانداز مثبتی در تغییر رفتار در اسرائیل جنایتکار و آمریکای خونخوار نمی‌بینم. یعنی 40,000 مظلوم بیگناه فلسطینی، دختر، بچه، نمی‌دونم زن، این همه جنایت، این همه مخالفت‌های مردم جهان، کسانی که یک بویی از انسانیت بردن الان تو میدانن، ولی اینا دست بر نمیذارن. پس اینا باید سر جاشون بنشینن. توجه فرمود اینا اصلا من اصلا تو مخیلم نمی گنجه که اینا یه روزی تصمیم بگیرن که انسان باشن. یعنی اصلا نام انسان رو بر اینها نمیشه قرار داد. علی حال اینا جبهه مقاومت هم در برابر اینا ایستاده. من فکر کنم اینا تا مجبور نشن دست از این قضایی بر نمیدارن.
حالا این مجبور نشن رو اگر ما بخوایم به عنوان یک مطلوب در نظر بگیریم، این اجباری که میشود ایجاد کرد از طریق اجماع و از طریق یک کار بین گروهی و بین کشوری میشود انجام داد، آیا قرار هست که ما از این فرصتی که حضرت عالی فرمودید استفاده کنیم، برسونیم به اونجا که مجبور بکنیم برای اینکه بخوایم به اون مطلوبی که برای ما هست تن بدهند؟ فرض که این اتفاق افتاد،
ببخشید 100% این رو یقین بدانید.
بله.
یک بسته ای از اقدامات نیازه.
همین رو عرض میکنم، احتیاج هست که هر کدوم از این مهره ها
حقوقی ببینید الان در جریانه با پیشگامی آفریقای جنوبی و اقدامات دیپلماتیک در جریان هست، تلاش های دیپلماتیک و بازدارندگی نظامی هم کنارش که وجود داره و این پاسخگویی ها، همین مقابله به مصر ها، این ها که آموزه های انسانی و الهی ماست. ببینید بسته ای از اقدام باید ما با یک دیپلماسی فعال از این فرصت های همینطوری که اشاره فرمودید به وجود آمده نهایت بهره رو ببریم و اینا رو تحت فشار قرار بدیم در به اصطلاح جامعه جهانی و از فرصت ها و زمینه هایی که وجود داره نهایت بهره رو ببریم. حالا ما 40 رو مثلا در پیش داریم، همین خود فرصت 40 رو گره زدیم به بحث خود و همونطوری که شهید مطهری گفت شمر زمانه رو بشناس، ما الان مثلا این قضیه رو داریم با جدیت، نه ما، کل اون کسانی که آموزه های امام حسین رو بخوان در جامعه پیگیری بکنن به این نتیجه رسیدن. در تمامی اقصانوات جهان الحمدلله این فشارها علیه رژیم صهیونیستی و این جنایتکاران در جریان هست. از این وقت جبهه مقاومت خوب ایستادگیش هست، پاسخگویی ها هست. الحمدلله من احساس میکنم که این شهادت ها هم مستحکمتر میکنه. خیلی جنایت بدی بود، خیلی واقعا ما ناراحت شدیم، مهمان عزیزمون رو تو کشورمون به این نحو شهید شد و این شرایط خیلی دردناکه. ولی خب حرکاتی میتونه این خونها آثاری میتونن اینها داشته باشن، همطور شهید سلیمانی و دیگر شهدای عزیز که خیلی هاشون اسمشون هم ما نمیدونیم، برکت خون اینها تونسته خیلی ضربات به دشمنان وارد کنه و حقیقت رو در جهان منتشر کنه. حالا انشالله ما با این شرایطی که الان قرار داریم، با یک دسته ای از اقدامات شامل عرض کردم اقدامات حقوقی، اقدامات دیپلماتیک، اقدامات نظامی، انشالله بتونیم اون حلقه محاصره رو تنگتر و تنگتر کنیم تا اینا رو وادار بکنیم برسلن، تا دیگه دست از این سبوعیت، دست از این جنایات بردارن و مردم واقعا مظلوم غزه، فلسطین بشه و اینا مقدمه آزادی نهایی خود باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر کاشانی پور، متشکریم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
شش و 56 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخواییم بریم به حوزه فرهنگ و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون که در این حوزه متخصص هستن و میخواییم ببینیم که توی این حوزه چه به چه شکل باید نگاه کرد. سکا خانم دکتر آزادی، مسئول محترم مبلغات شهر تهران. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، ممنونم از شما. ما در هفته های گذشته با شما هم صحبت شدیم، یک سری مقدمات رو بیان کردید سرکار عالی درباره موضوع فرهنگ و مسائل مبتلا به، و ما با این سوال اولین بار اولین گام رو برداشتیم که با تمام قوانین موجود، با تمام بسترهای موجود و به هر حال اختصاص بودجه ها و تشکیل سازمان های مرتبط با فرهنگ به ویژه حوزه حجاب و عفاف و فرزندآوری و تشکیل خانواده، چرا هنوز انتقادات در سطح کلان وجود داره؟ رهبر انقلاب انتقاداتی رو مطرح میکنن، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل رو بیان میکنن، سایر دغدغه‌مندان متخصصان این حوزه نکاتی رو بیان میکنن، اما اینکه از کجا باید اون نکاتی که شما فرمودید رو اجرا و پیاده سازی کرد، موضوع گام بعدی ما با بحث ما با شما هست. خواهش میکنم بفرمایید که از کجا باید این موضوع رو نگاه کرد و به چه شکل باید براش برنامه ریزی داشت.
درسته، ببینید اگر همطور که شما فرمودید خاطرتون باشه، من جلسه گذشته در اواخر صحبتم عرض کردم خدمت شما که اجرای این برنامه باید از توی خانواده شروع بشه. خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه باید، یعنی وظیفه والدینه که فرزندانی رو تربیت بکنن که به این مسائل، حالا از جمله حجاب یا هر مسئله‌ای که به مربوط به اجتماع میشه و کارکرد اجتماعی علل خصوص داره، یه نگاه ویژه داشته باشن و جزء نکات اصلی تربیتی خانواده باید قرار بگیره. چون ما در کنار حالا بحث حجاب بحثی رو داریم به نام عفاف، عفت و عفاف، و وقتی که صحبت از سر مسئله اجتماعی میشه، چون ما حالا بحث حجاب و پوشش رو یک مسئله اجتماعی میدونیم، در واقع وقتی صحبت از یک مسئله اجتماعی میشه، در جامعه انسان باید جوری رفتار بکنه که به دیگران آسیب نرسه. اصلا خود عفت و عفاف یعنی چی؟ یعنی انسان رفتاری انجام، یعنی انسان کاری نکنه.